میخواهد تا از این طریق فراورده های هرات مخصوصا زعفران به خارج افغانستان صادر بکنند. وزیر زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان گفت که آنان تلاش دارند تا چندین کمپلکس برای محصولات هرات ایجاد بکنند. از سوی هم مولوی پیر محمد حلیمی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت هرات گفت که آنان در تلاش هستند که تا در این ولایت سردخانه های ایجاد بشه تا کشاورزان محصولات خودشان در آن ذخیره بکنند و هرات به عنوان یک از ولایت های چهار فصل افغانستان بشه که در هر فصلی از محصولات فصل های گذشته هم استفاده بشه. حلیمی همچنان گفت که اداره زراعت و مالداری هرات در سال جاری بالغ بر 150 میلیون افغانی عواید داشته و همچنان در حدود 500 هزار جریب زمین که در گذشته غصب شده بود به اثر سعی و تلاش کمیسیون مبارزه و جلوگیری از غصب زمین دوباره پس گرفته شده. با این حال کشاورزان و زمینداران هرات هم خواستار توجه وزارت زراعت و مالداری به این ولایت هستند. شماری از کشاورزان تاکید میکنند که آنان نیاز به تخمهای بذری اصلاح شده و همچنان کود کیمیاوی دارند و میخواهند تا برای حفظ و نگهداری محصولاتشان سردخانه های معیاری هم در نقاط مختلف هرات ایجاد بشه. مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت و مالداری به کشاورزان اطمینان داده که به همه خواسته هایشان رسیدگی خواهد شد، اما زمانبر هست و باید صبر داشته باشند کشاورزان و تلاش بکنند از آنچه که در اختیارشان دارند به منظور گسترش و توسعه زراعت و مالداری در هرات استفاده بکنند. وزیر زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان در سفر خودش به هرات اعلام کرده که از تمامی بندها و آبگردانها دیدن خواهد کرد و در صورت ضرورت آبگردان‌های بیشتری در ولایت هرات به منظور توسعه و رونق کشاورزی در این ولایت محمدی ایجاد خواهد.
تشکر از شما آقای محمدی. فرصت برنامه رو به اتمام است. ما هم همراه شما باشیم. شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم. تشکر از شما.
من هم از شما سپاسگزار هستم و خدا نگهدار. باشین.
دوستان شنونده خدا نگهدار.
غریب الغربا معین الضعفا علیک صلی الله علیم و سرزا امام سعادت به جان جوادت پس از یک زیارت نصیبم کن آقا شهادت ای غریب زهر جفا شراره بر جانم زده زهر جفا شراره بر جانم یاد مجتبا مصیبت میخوانم مصیبت میخوانم بیا و بدادم برس ای جوادم که در کن چه غربت ز پاهم چما در فتادم ای غریب خراسان
ای غریب خراسان
شانا با همین هیئت یه سالی شهادت امام رضا بریم مشهد سینه بزنیم تو حرمش بگیم ای غریب خراسان
خراسان
چو بر بالین تو سرم را بنهادم، به یاد عاشورا و جدم افتادم. چو بر بالین تو سرم را بنهادم، به یاد عاشورا و جدم افتادم. سر پور لیلا به بالین بابا، سرش پر ز خون و تن اطهرش اربن اربا. یا ابن زهرا حسین جا، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، امام رضا رو به دست بیار. یا جواد الائمه،
یا جواد الائمه،
یا جواد الائمه. وقتی بالای سر بابا رسید چی میگو؟ وجود ناز و کتا زرده گزند مباد، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان از مهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه در میزبانی از مردم افغانستان کم نگذاشته و میزبان حدود 5 میلیون آواره این کشور بوده است. پاکستان نیز میزان حدود 3 میلیون نفر آواره افغانستان را در خود جای داده است. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان امروز در مراسمی در کابل با قدردانی از ایران برای پذیرش میلیون ها مهاجر افغانستانی در 4 دهه گذشته گفت: افغانستانی ها فراموشکار نیستند و در زمان مناسب پاداش نیکی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان را به خاطر میهمان نوازی مهاجران افغانستانی خواهند داد. استانکزی در عین حال بر لزوم بازگشت مهاجران افغان به کشورشان تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره به مردم افغانستان در زمینه‌های مختلف کمک کرده است. نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان یک انبار سلاح و مهمات را در ولایت پنجشیر کشف و ضبط کردند. کشف انبار سلاح و مهمات در ولایت پنجشیر در حالی است که اخیراً این ولایت صحنه درگیری‌ها بین نیروهای دولت موقت طالبان و مخالفان مسلح این دولت بوده است. با گذشت بیش از 1 سال از تصرف ولایت پنجشیر به دست نیروهای دولت موقت طالبان، نیروهای مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در این ولایت و رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد همچنان بنبرد با طالبان ادامه می‌دهند. این جبهه با رد مشروعیت حکومت طالبان اعلام کرد تا تشکیل دولت فراگیر و مبارزه مسلحانه با طالبان ادامه می‌دهد. مسئولان فرماندهی امنیتی دولت موقت طالبان در ولایت پنجشیر امروز اعلام کردند که یک انبار سلاح و مهمات سبک و سنگین در ولسوالی حصه اول این ولایت کشف شد. دیروز هم مسئولان محلی طالبان از کشف انبارهای سلاح و مهمات در ولایت پکتیا، غزنی و فراه خبر داده بودند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان پاکستان را بعد در اختیار قرار دادن حریم هوایی خود به آمریکا ضد افغانستان متهم کرد. در این زمینه پیشتر ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان با بیان اینکه پهپادهای آمریکایی از طرف پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان میشوند گفت کشته شدن ایمن از ظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده در حمله پهپادی آمریکا به کابل ثابت نشده و در حد یک ادعاست. آمریکا در 31 جولای با اجرای یک عملیات پهپادی در کابل مدعی شد ایمن از ظواهری سرکرده القاعده در این حمله کشته شد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان امروز در مراسمی در کابل گفت پاکستان حریم هوایی‌اش را در اختیار آمریکا قرار داده تا طیارات بدون پیلوت آن از این طریق وارد افغانستان شوند. استانکزی تصریح کرد پاکستان در ازای این اقدام میلیون‌ها دلار پول دریافت کرده است. این مقام ارشد طالبان افزود ویدیوهایی در اختیار دارند که ثابت می‌کند پاکستان چگونه حریم هوایی‌اش را در اختیار آمریکا قرار داده است. استانکزی همچنین از پاکستان خواست که به علت بحران اقتصادی که دارد برای دریافت پول از افغانستان استفاده نکند. این اظهارات معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در حالی است که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اخیراً در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت افغانستان به پایگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به حملات داعش علیه غیر نظامیان افغانستانی به ویژه شیعیان ابراز نگرانی کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با انتشار گزارش سه‌ماهه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره آخرین وضعیت افغانستان اعلام کرد داعش به هدف قرار دادن غیر نظامیان به ویژه شیعیان و هزارها هندوها صوفیان و طالبان ادامه داده است. بر اساس این گزارش در سه ماهه گذشته 48 حمله توسط داعش در 11 ولایت افغانستان انجام شده است. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش با اشاره به میزان رویدادهای امنیتی در افغانستان افزود سازمان ملل متحد 1642 رویداد امنیتی را در سه ماه گذشته ثبت کرده است که در مقایسه با 7314 رویداد امنیتی در مدت مشابه در سال گذشته 77% کاهش داشته است. این گزارش قرار است بعد نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان ارائه شود. سازمان بهداشت جهانی بر ریشه‌کن کردن فلج اطفال یا پولیو در افغانستان تاکید کرد. افغانستان و پاکستان از معدود کشورهایی هستند که بیماری پولیو هنوز در آنها ریشه‌کن نشده است. افغانستان که هم‌اکنون با بحران مالی و انسانی روبروست تحت تحریم‌های شدید آمریکا هم قرار دارد که وضعیت صحی این کشور را وخیم‌تر کرده است. در این میان سازمان‌های جهانی در صدد کمک به افغان‌ها هستند. علاوه بر گرسنگی، انواع بیماری‌های مصری از جمله وبا و سرخکان و به تازگی فلج اطفال یا پولیو به تهدیدی جدی برای افغان‌ها تبدیل شده است. زبیر ودود، یکی از کارشناسان ارشد سازمان حفظ صحه جهانی، دیروز با اعلام این خبر که تلاش‌های این سازمان برای نابودی بیماری پولیو در دو کشور افغانستان و پاکستان ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد تلاش‌ها برای نابودی این بیماری در این دو کشور نتیجه بخش باشد. سازمان حفظ صحه جهانی اعلام کرد در یک سال گذشته حدود 9 میلیون کودک در افغانستان واکسن فلج اطفال یا پولیو دریافت کرده‌اند. از سوی وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان اعلام کرد 3 میلیون کودک افغانستانی که در ولایت جنوب و جنوب شرقی این کشور از واکسن پولیو محروم مانده بودند واکسینه شدند، اما هنوز همین بیماری در افغانستان ریشه‌کن نشده است. عملیات گسترده واکسینشن فلج اطفال یا پولیو در 28 ولایت افغانستان آغاز شده است. سازمان برنامه جهانی غذا درباره خطر جدی‌ترین قحطی به ویژه در زمستان پیش رو در افغانستان هشدار داد. آمریکا که با توافق فوریه 2021 با گروه طالبان در قطر زمینه سقوط دولت محمد اشرف غنی و بازگشت دوباره طالبان بر سر قدرت در افغانستان را فراهم کرد و بهانه‌های مختلف از جمله مخدوش شدن دموکراسی، رعایت نشدن حقوق زنان و عدم تشکیل حکومت فراگیر دارایی‌های ارزی افغانستان را مسدود کرده است. بر اثر نتایج همین سیاست آمریکا، نهادهای مختلف بین‌المللی بارها درباره خطر گرسنگی و قحطی برای میلیون‌ها نفر از شهروندان افغانستان هشدار داده و تأکید کرده اند در صورت مداخله نکردن بشر دوستانه جامعه جهانی در این خصوص، این کشور با بحران انسانی روبرو خواهد شد. سازمان برنامه جهانی غذا در گزارش اعلام کرد اقتصاد فروپاشیده و مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان این کشور را با خطر جدی‌ترین قحطی در 20 سال اخیر مواجه کرده است. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، میلیون‌ها خانواده افغانستانی تقریباً هیچ راهی برای کنار آمدن با زمستان سخت ندارند. این نهاد هشدار داده که این برنامه یکی از آخرین موانع باقی مانده بین افغانستان و قحطی است. برنامه جهانی غذا همچنین سد گرسنگی مردم افغانستان را وابسته به سخاوتمندی اهدا کنندگان دانست و افزود برای کمک رسانی به 18 میلیون نفر در افغانستان که از ناامنی غذایی رنج میبرند و 1.1 میلیارد دلار کمک فوری نیاز است. این برنامه گفته است که تنها برای آماده سازی 150 هزار تن غذا در زمستان به 172 میلیون دلار نیاز دارد. اخیراً مارتین گریفیتس رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هم گفته بود که افغانستان با فقر مواجه بوده و 6 میلیون نفر از مردم این کشور در معرض قحطی حتمی قرار دارند. طالبان از استخراج معادن زغال سنگ افغانستان از طرف یک شرکت جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک خبر داد. دفتر مطبوعاتی والی غور وابسته به دولت موقت طالبان امروز اعلام کرد با یک شرکت ایرانی برای استخراج معادن غور قرارداد بسته و تا یک ماه دیگر کار عملی آن آغاز می شود. بر اساس این گزارش قرار است این شرکت ایرانی 100 هزار تن زغال سنگ از ولایت غور افغانستان استخراج کند. در همین حال پیشتر مولوی احمد طاها والی کنر افغانستان در دیدار با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سرمایه گذاری ایران را در بخش استخراج معادن افغانستان خواستار شد. سرکنسول ایران در شهر جلال آباد هم در این دیدار ضمن تاکید بر تحکیم روابط همکاری های دو جانبه با افغانستان افزود سعی می نمایم تا سرمایه گذاران ایرانی را برای سرمایه گذاری مشترک در ولایت کنر تشویق کنم. خب شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپاریم.
دوستان عزیز رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا و دوستان عزیز سلام بر شما. امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی و امروز هم از کار و تلاش با شما سخن خواهیم گفت. ضمن عرض تسلیت ایام شهادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام از شما دعوت می کنم شنونده این برنامه باشید. کار و تلاش همچون آب و غذا از جمله امور حیاتی و ضروری برای زندگی انسان هست. آدمی ذاتاً به کار و تلاش گرایش دارد. اگر انسان‌ها از توانایی کار بی بهره بودند و همه نعمت‌ها بدون کمترین تلاشی در اختیارشان قرار می گرفت، زندگی آنان فاقد نشاط می شد و به تدریج انگیزه حیات در وجود آدمی از بین می رفت. امام صادق علیه السلام از اهل بیت پیامبر خدا صلوات الله علیه در سخن حکیمانه‌ای به بهداشت روانی کار و تأثیرات مثبت آن در روحیه انسان اشاره می‌کند و می‌فرماید: اگر تمام نیازمندی‌های مردم بدون کار و تلاش برایشان تأمین می‌شد، هرگز زندگیشان گوارا نمی‌شد و لذت آن را در نمی‌یافتند. تصور کنید شخصی مهمان گروهی شود و مدت نزد آنها بیاساید و آرام باشد، به گونه ای که تمام نیازهایش همچون غذا و نوشیدنی و دیگر خدمات تأمین گردد. بعد از مدتی از بیکاری خسته می شود و به دنبال کاری می گردد تا خود را با آن مشغول کند. حال تصور کنید که اگر در سراسر عمر تمام نیازمندی های انسان تأمین شده باشد، آدمی چه احساسی خواهد داشت؟ بنابراین از فرمایش امام صادق علیه السلام میتوان چنین استنباط کرد که ارزش و اهمیت کار در زندگی تنها در بدست آوردن درآمد نیست، بلکه کار میتواند به احساس آرامش روحی در فرد و همچنین کسب شخصیت و احساس مفید بودن منجر شود. پس حتی اگر انسان از نظر مادی تأمین باشد، باز هم از کار کردن بی نیاز نخواهد بود. دوست عزیز، تشکر که با ما هستید و شنونده برنامه رازهای زندگی. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بخش کارشناسی و صحبت‌های حجت الاسلام تقوی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت خودمون رو با یه آیه از آیات شریفه و نورانی قرآن مجید آغاز می‌کنیم. شاید همه شما عزیزان این آیه رو از بحر داشته باشید. آیه این است: لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان نیست مگر اون چرا که تلاش کند. از همین آیه گویا جناب سعدی الهام گرفته و اون شعر زیبا رو سروده: نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. هم دنیا هم آخرت، هم مادیات هم معنویات، همه و همه در گرو تلاش است، همه در گرو کار و فعالیت است. مسئله کار رو نه فقط باید از دریچه اقتصادی ببینیم. نگاه اسلام تلاش و کار و کوشش، حتی اگر نیاز اقتصادی نداشته باشیم. شما اگر چنانچه در تاریخ بشر زاهدترین افراد رو بی‌رغبت‌ترین افراد نسبت به دنیا، کم توقع‌ترین اشخاص نسبت به زندگی دنیا رو بررسی بکنید، بیشک به پیشوایان معصوم خواهید رسید. پیامبر رحمت، امیر المؤمنین، حضرت زهرا سلام الله علیهم، سایر امامان، پیامبران، اینها که بی رغبت ترین افراد نسبت به امور دنیا بودند، ملاحظه میکنید پرتلاش ترین، پرفعالیت ترین افراد بودند. کار اینها بیش از دیگران است. بعضی از دانشمندان که فواید کار رو بررسی کردند، تا بیش از 20 خاصیت برای کار بیان کردند. یعنی کار فقط برای این نیست که امرار معاش بکنیم و زندگیمون رو از نظر مادی تأمین بکنیم، بلکه در جهات اخلاقی، معنوی، سلامت جسمانی، نشاط اجتماعی و جهات دیگر هم نقش دارد. این آیه رو همیشه مد نظر داشته باشید: لیس للانسان الا ما سعا. ان شاء الله تلاش بیشتر سعادت دنیوی و اخروی را در پی خواهد داشت برای همه شما عزیزان، ان شاء الله.
شنوندگان ارجمند، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و در رابطه با اهمیت کار و تلاش صحبت میکنیم. فرانسوا ولتر، شاعر و نویسنده فرانسوی، گفته: هر وقت احساس میکنم که درد و رنج و بیماری میخواهد مرا از پای درآورد، و کار پناه میبرم که کار بهترین درمان دردهای درونی من است. بنابراین باید گفت که فواید ناشی از کار هم درونی و هم بیرونی است. فواید بیرونی کار کسب درآمد و تهیه مایحتاج زندگی و توسعه و آبادانی است، و فواید درونی آن تأمین غریزه نیاز و کار کردن و احساس مفید بودن است. این احساس امید را در انسان زنده نگه می‌دارد و امید به زندگی یکی از شاخص‌های مهم در توسعه انسانی است. اما انسان با چه هدفی به کار و فعالیت می پردازد؟ آیا او تنها برای پاسخگویی به نیازهای مادی و ایجاد زندگی بهتر کار می کند؟ آیا انسان می خورد و می آشامد تا بتواند کار کند؟ یا اینکه کار می کند تا بتواند بهتر بخورد و زندگی راحت تر و مرفه تری داشته باشد؟ دوستای عزیز، موضوع کار در جامعه یا در هر جامعه و از دیدگاه هر مکتب و اندیشه تعریف و جایگاه خاصی دارد. برخی با نگاه یکسونگر کار و تلاش را تنها محدود به رفع نیازهای دنیایی و زندگی مادی انسان می دانند و برخی از مکاتب و اندیشه ها نگاهی متفاوت دارند. کسی که هستی را فراتر از بعد مادی می بیند و کار و تلاش نیز با دید جامعه تری می نگرد و آن را در مسیر اهداف متعالی زندگی قرار می دهد. انسان مؤمن از دیدگاه اسلام در همه رفتارهای خود هدف والایی را دنبال می کند. او در زندگی به دنبال عبادت و فرمانبرداری از خداوند مهربان است. در سایه این عبودیت هست که به کمالات روحی و معنوی دست پیدا می کند. بنابراین بهره‌گیری از دنیا و امور دنیایی از جمله فعالیت‌های اقتصادی نیست، آنجا اهمیت دارد که راه کمال و تعالی را برای انسان هموار کند. نظام حقوقی، فقهی و اخلاقی اسلام نیز مجموعه است که فرد با ایمان را به سوی این هدف ارزشمند رهنمون می سازد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه امروز رازهای زندگی. سلامت و تندرست باشید تا فردا. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم تا فرصتی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخشی برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخشی سیاسی.
پیامی تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین. درخواست سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان بر نامزدی کشورش جهت عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل. و دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کلی آژانس. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیامی تسلیت ارسال کرد. روزی سه‌شنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه پیامی تسلیت ارسال کرد که در آن آمده است: ولادیمیر ولادیمیروویچ عزیز، با اندوه عمیق خبری غم انگیز حمله مسلحانه غیر انسانی به یکی از مدارس شهری ایجیمسک را دریافت کردم که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها کودک و شهروندان بزرگسال فدراسیون روسیه شد. در ادامه پیام امام علی رحمان خطاب به ولادیمیر پوتین آمده است: این مصیبت وارده را به شما و بازماندگان کشته شدگان تسلیت عرض می نماییم و خواهان بهبودی سریع همه زخمیان هستیم. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفت زمان آن فرا رسیده است که تاجیکستان نامزدی خود را برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان طی سخنان در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پس از سالها سهم داشتن و چند جانبه‌گرایی از طریق مشارکت فعال در فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد حفظ صلح و دانش عمیق افغانستان، زمان آن فرا رسیده است که تاجیکستان با منظور عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار در سالهای 2028-2029 نامزدی خود را مطرح کند. وی افزود تاجیکستان همیشه معتقد است که کشورهای خرد باید فرصتهای بیشتری برای کمک به پیدا کردن راه حل برای مسائل مربوط به صلح و امنیت داشته باشند. سراج الدین مهرالدین ابراز امیدواری کرد که این طرح مورد حمایتی همه کشورهای عضو سازمان قرار گیرد. لازم به ذکر است که برای اولین بار نامزدی تاجیکستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-2029 توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری طی یک سخنرانی آنلاین در مناظرات عمومی 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر سال 2021 پیشنهاد شد. گفتنی است 5 کشور شامل روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. راهپیمایی مسلمانان در لندن و درگیری ضد انقلاب با آنان. همزمان با سالروز رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن و امام رضا علیهم السلام، نبره‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از مذاهب مختلف اسلامی در لندن به عزاداری پرداختند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن را بشنوید.
سال روز رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم از مذاهب مختلف اسلامی و ملیت‌های گوناگون در لندن وفاداری خود را به اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام ابراز کردند.
به نظرم این خیلی خوبه که با این راهپیمایی مردم با اسلام واقعی، پیامبر، اهل بیت ایشان و مکتب امام حسین علیه السلام آشنا بشن. این راهپیمایی هم یادآوری برای مسلمانانه که برای بقای اسلام چه زحمت‌هایی کشیده شده و هم معرفی وقایع و شخصیت‌های اسلامی به غیر مسلمانانه. ما حجاب سر می‌کنیم تا به ارزش‌هایی که حضرت زینب سلام الله علیها در برابر دشمنان اسلام حفظ کرد پایبند باشیم. حجاب بخشی از هویت دینی زنان و دختران مسلمانه و ما با افتخار حجاب می‌پوشیم.
در برابر انبوه ارادتمندان به مکتب نورانی اسلام، در گوشه ای از این مراسم افراد ضد نظام، شعائر اسلامی و حجاب با فحاشی و توهین به مقدسات اسلامی با مسلمانان عمدتاً عراقی و پاکستانی که با ندای لبیک یا حسین قصد عبور از خیابان را داشتند حمله کردند و آنها را با سنگ و چوب هدف قرار دادند و زخمی کردند. حمله در برابر دیدگان پلیس انگلیس به جوان عراقی که برای انجام فرایض دینی قصد ورود به مرکز اسلامی انگلیس را داشت، از جمله نمونه‌های دیگر رفتار مدعیان آزادی و دموکراسی در لندن است. مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا اعلام کرد اسلام پرسرعت ترین دین در حال رشد در اروپا است و شمار مسلمانان این قاره در 3 دهه اخیر 3 برابر شده است.
من به تازگی به دین اسلام مشرف شدم. هر سال با ابعاد و ارزش‌های دین اسلام بیشتر آشنا میشم و معنویت ناشی از اون رو بیشتر احساس میکنم. حضورم در آیین‌های اسلامی، تعلق خاطر به دین اسلام و اهل بیت پیامبر و ادای احترام به رنج‌هایی است که اونها برای حفظ اسلام کشیدن. کاش میتونستم برای پاسداش ارزش‌های اسلامی کارهای بیشتری انجام بدم.
به رغم اسلام حراسی و اسلام ستیزی گسترده در محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی، گرایش به اسلام و مکتب نورانی اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه هر سال بیشتر و برگزاری شعائر اسلامی هر سال گسترده تر و با شکوه تر از قبل در اینجا برگزار میشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. با مناسبت 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در ریاض کنفرانس برگزار شد. در تاریخ 25 سپتامبر با مناسبت 31 سالگرد روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان با حضور تاجیکای مقیم در عربستان سعودی و نمایندگان محافل رسمی کشور محل اقامت در ریاض برگزار شد. اکرم کریمی سفیر جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی در پیام تبریک به ارزش‌های والای استقلال و حاکمیت دستاوردهای کشور در دوران استقلال بر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اهمیت تاریخی 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان اطلاعات در مورد تاریخ معاصر تاجیکستان ارائه کرد. خاطر نشان شد که اجلاس تاریخی 16 شورای عالی آغاز محکم برای روند احیای ساختار قانونی کشور و پاسداری از ارزش‌های دولت دموکراتی و قانون محور بود و اولین زمینه را برای درک متقابل و اجماع و صلح ملی در میان تاجیک ها ایجاد کرد. جنگ افروزی آمریکا در مرزهای ترکیه و یونان. به دنبال استقرار سلاح‌های آمریکایی در جزایر غیر نظامی مرزی یونان، ترکیه سفیر یونان را احضار و به آمریکا یادداشتی اعتراضی صادر کرد. در همین خصوص گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا را می‌شنوید.
جزایر یونانی شرق دریای اژه و تصاویر هوایی از استقرار ادوات نظامی آمریکا. دو جزیره میدلی و سیسام، نقطه مقابل مرز آبی یونان و ترکیه که بر اساس معاهده لوزان تا حالا غیر نظامی بود، الان قرار است به پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شود. وزارت خارجه ترکیه بلافاصله سفیر یونان را احضار و به آمریکا هم یاد داشته اعتراض صادر کرد.
یونان حالا کشمایه.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشتر شرط حل اختلافات با همسایه غربی و متحد ناتو را غیر نظامی ماندن جزایر مرزی اعلام کرده بود.
این یک کشتار است برای همسایه ما یونان. از جنگ های سابق باید درس بگیرید. اگر به نیابت از قدرت های فرامنطقه‌ای وارد ماجراجویی شوید، دودش به چشم خودتان خواهد رفت.
اما با نظامی شدن مرزهای آبی یونان و ترکیه، آن هم توسط سلاح‌های آمریکایی، دیگر مجالی برای گفتگو نیست. این روزها تهدید یونان از موضوعات اصلی سخنرانی‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است.
آمریکادان، اروپادان، سیزدر گلند استقلال زندگی اومسونو سیزی کورتا.
فکر می‌کنید کمک‌های آمریکا و اروپا می‌تونه شما را نجات بده؟ ما از اهداف پشت پرده کسانی که یونان را علیه ترکیه تحریک می‌کنند کاملا آگاهیم.
اکنون اختلافات دیرینه متحدان شرقی ناتو بر سر منابع انرژی و حاکمیت ارضی به شکل تهدید نظامی همدیگر ظاهر شده. تقابل راداری و قفل جنگنده‌های ترکیه توسط یونان و درگیری قایق‌های نظامی در آب‌های دریای اژه تحولات جنگ افروزانه همین ماه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه رایزنی های دیپلماتی ایران در نیویورک. رایزنی های دستگاه دیپلماتی ایران در حاشیه نشستی مجمع عمومی سازمان ملل با دیدارهای وزیر خارجه ایران با همتایانش از شرق تا غرب آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا ادامه یافت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در 24 ساعت گذشته رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی از شرق تا غرب آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا ادامه یافته است. بلاروس، اسلوونی، اندونزی، موریتانی و مالی کشورهایی بودند که امیر عبداللهیان با وزیران امور خارجه آنان دیدار و گفتگو کرد، ضمن اینکه نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همینطور معاون دبیرکل در امور بشردوستانه هم به دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمدند. در دیدار با وزیر خارجه کوبا، دخالت‌های کشورهای غربی در امور کشورهای همچون ایران و کوبا محکوم شد، ضمن اینکه امیر عبداللهیان به غربی‌ها گوشزد کرد که جمهوری اسلامی ایران برای مهار و مقابله با دخالت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مردمی مهارت‌های لازم را دارد. وزیر خارجه موریتانی به مداخلات نابجای خارجی اخیر درباره مسائل داخلی ایران و همینطور تلاش غرب برای الغای ارزش‌های خود به جای ارزش‌های اصیل اسلامی اشاره کرد. در دیدار با وزیر خارجه اسلوونی هم بر حمایت متقابل از نامزدهای دو کشور در مجامع بین المللی تاکید شد. وزیر امور خارجه کشورمون از مواضع مثبت برونئی در مجامع بین المللی هم تشکر کرد. حمایت از آرمانهای مردم فلسطین از موضوعاتی بود که وزیر خارجه برونئی درباره‌اش گفت. در دیدار وزرای خارجه ایران و بلاروس هم از روند چند جانبه گرایی حمایت و بر مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا تاکید شد. موضوع بحث در دیدار وزیر خارجه با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم آخرین تحولات این کشور از جمله گفتگوهای کمیته قانون اساسی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و مقابله با تحریم‌ها بود. وضعیت انسانی در یمن، افغانستان، سوریه و اوکراین هم از موضوعات اصلی گفتگوی آقای امیرعبداللهیان با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بود. اینکه نزدیک 5 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند اما هیچ خبری از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای این جمعیت بزرگ نیست، گلایه وزیر خارجه از این مقام سازمان مللی بود. اما خبری که در دیدار وزیر خارجه با اعضای دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن مطرح شد این بود که بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن راه اندازی شده است.
و در آخرین دیدارها وزیر امور خارجه تا ساعتی دیگر با دبیرکل و همینطور رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و بعد از اون تقریبا نیمه شب سه‌شنبه به وقت تهران نیویورک رو ترک خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
ادامه مشروع خبرها. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کردند. محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که با منظور شرکت در 66مین اجلاس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین حضور دارد با رافائل گروسی مدیر کلی آژانس دیدار کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل فیمابین دیدار و گفتگو کردند. رویکرد گازی اروپا با افریقا. اروپایی ها تلاش میکنند برای جبران کمبود گازی وارداتی از مبدا روسیه از گازی افریقا بهره ببرند. در این خصوص گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
رویکرد اروپا به آفریقا برای تامین گاز. کشورهای اروپایی بیش از هر زمانی برای جایگزینی گاز از مبدا روسیه با گاز از مبدا کشورهای آفریقایی فعال شدند. سفرهای مقامات اروپایی به کشورهای مختلف آفریقا مؤید همین موضوع است. در قاره آفریقا بجز تولید کنندگان شناخته شده، کشورهای مانند سنگال نیز حضور دارند که در سالهای آینده به جمع صادرکنندگان گاز مایع در جهان می‌پیوندند. اما این رویکرد تا چه اندازه میتواند حلال مشکل کمبود گاز اروپا باشد؟ دکتر کارول نخله، کارشناس معروف حوزه انرژی، میگوید
ظرفیت تولید گاز آفریقا برای صادرات بیشتر به اروپا محدود است. در جنوب صحرا کشوری مانند نیجریه بین 10 دارنده اول ذخایر گاز است، اما به دلیل نبود سرمایه گذاری جدید در بخش بهره برداری و حمل امکان صادرات بیشتر ندارد. فراموش نکنیم که کشورهای اروپایی و سرمایه گذاران بین المللی به دلیل آنچه تمرکز بر تولید سوخت پاک مطرح می کردند از سرمایه گذاری های جدید در آفریقا امتناع کردند.
در حال حاضر عملاً دو کشور الجزایر و مغرب به دلیل نزدیکی به اروپا امکان صادرات گاز به این قاره را دارند. دکتر نخله میگوید
در شمال آفریقا کشورهای الجزایر و مغرب نیز میتوانند بالقوه صادرات بیشتری داشته باشند، اما با توجه به افزایش روزافزون مصرف داخلیشان در زمینه صادرات بیشتر مشکل دارند. در هر صورت رویکرد جدید اروپا به آفریقا برای تامین گاز نمیتواند در کوتاه و میان مدت برای این قاره راهگشا باشد.
در این حال یک ابر پروژه ساخت لوله گازی 5600 کیلومتری از نیجریه تا مغرب با تأمین مالی اولیه صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامی در دست مطالعه قرار دارد که در صورت تحقق تا افق 2050 گاز نیجریه را به مغرب و از آنجا به اسپانیا و در نتیجه اروپا می رساند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما.
شماره ویژه مجله بیزنس سنترال آسیا چاپی دهلی با محوریت ویژه تاجیکستان منتشر شد. با مناسبت سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مجله بیزنس سنترال آسیا با توجه ویژه با کشور تاجیکستان در دهلی نو منتشر شد. در این شماره پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت 31مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان، تبادل تبریک رهبران کشورها با مناسبت روز ملی، متن تبریک وزرای امور خارجه تاجیکستان و هند با مناسبت 30مین سالگرد احیای روابط دیپلماتی، مقاله وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان و مقاله سفیر تاجیکستان در هند منتشر شد. همزمان مقالات جداگانه در مورد اهمیت تاریخی 16مین اجلاس شورای عالی تاجیکستان، روابط تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و هند و همچنین نمونه های موزه ملی و دیگر دستاوردهای تاجیکستان نشر شد. مطرح شدن استعفای رئیس مجلس عراق. با گذشت قریب یک سال از برگزاری انتخابات مجلس عراق، نه فقط بحران سیاسی در این کشور حل نشد، بلکه امروز با اعلام آمادگی رئیس مجلس برای تقدیم استعفایش، بحران سیاسی سمت و سوی جدیدی را به خود گرفت. در این خصوص گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را بشنوید.
با گذشت قریب به یک سال از زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق، نه فقط بحران سیاسی در این کشور حل نشد، بلکه امروز با اعلام آمادگی رئیس مجلس برای تقدیم استعفایش، بحران سیاسی سمت سوی جدیدی را به خود گرفت. محمد الحلبوسی در اقدامی که خیلی از ناظران آن را غیر منتظره نامیدند، دستور داد فردا چهارشنبه جلسه مجلس برگزار شود و تنها برنامه آن نیز مطرح کردن استعفایش خواهد بود.
القرار الذي اتخذت بتقديم استقالتي
بر خصوص تقدیم استعفایم باید بگویم با هیچ گروهی این مسئله را مطرح نکردم. کشور با بحران سیاسی پیچیده‌ای مواجه است و 73 نماینده جدید که جایگزین نمایندگان صدر هستند وارد مجلس شدند. معتقدم برای پایان دادن به بحران سیاسی نخستین گام مطرح کردن همین استعفا باشد. همچنین معتقدم بهترین گزینه در شرایط کنونی تشکیل یک دولت بر اساس توافق همگانی است.
بر اساس ماده 49 قانون اساسی عراق، زمانی با استعفای رئیس مجلس موافقت خواهد شد که اکثریت مطلق نمایندگان آن را تایید کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان نگرانی های تاجیکستان از وضعیت امنیتی افغانستان را به جا دانست. وزیر خارجه دولت تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان مدعی شد این کشور در حال مبدل شدن به پناهگاهی تروریستان است. در واکنش به این سخنان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان ضد کشوری دیگر استفاده صورت گیرد. کشور کووایت از 27 سپتامبر الی 8 اکتبر میزبان دیدارهای مرحله نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا خواهد بود. 16 کشور در این رقابت سطحی بالا شرکت میکنند. تیم های شرکت کننده به 4 گروه تقسیم میشوند و بهترین تیم ها راهی مرحله پلی آف خواهند شد. روز سه‌شنبه مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در کووایت با دیداری تیم های ملی ازبکستان و ترکمنستان آغاز شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. هشدار روسیه نسبت به از بین رفتن اعتماد به سازمان‌های بین‌المللی عنوان گزارش ویژه است که همکارم برهانی تهیه کرده است.
پایبند نبودن برخی کشورها به اصل چند جانبه‌گرایی و احترام به درخواست‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سبب تردید در کارآمدی این سازمان‌ها و اعتماد به آنها شده است. در این راستا وزیر خارجه روسیه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد کشورهای غربی اعتماد به سازمانهای